într-un zămân mărtu, paharul de
asta. Mă face că e mroz rupsat, e zutaraz. سلام ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری تا ساعت 8 با شما هستم. در این جریان است تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. گزارش ها و مطالب جالبی داریم. همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را به شما مرور خواهیم کرد. و اما پیش از همه فشرده خبرهای افغانستان و جهان. در دومین روز جرگه ملی مشورتی صلح یک بار دیگر راه‌های عملی آشتی و مصالحه با مخالفان دولت مورد بحث‌های جدی کمیته‌های کاری این جرگه قرار گرفت. دکتر جعفر مهدوی منشی جرگه ملی مشورتی صلح در لحظات پایانی روز دوم جرگه به رادیو آزادی گفت شرکت کنندگان جرگه به یک توافق دست یافتند آنها در مورد راه حل جهت ختم جنگ و درگیری ها در این کشور همچنان بحث کردند. به اساس گزارش ها از بحث های دو روز گذشته در جرگه مشورتی صلح چنین به نظر می رسد که رئیس جمهور افغانستان حمایت نمایندگان جرگه را به خاطر مذاکره با طالبان به دست خواهد آورد. وزارت داخله افغانستان میگوید پس از حملات مسلحانه روز چهارشنبه به هدف مختل ساختن جرگه ملی مشورتی صلح، تدابیر امنیتی در شهر کابل شدت گرفته است. از مرئی بشری سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که در عین حال تحقیقات آنها در خصوص این حملات مسلحانه نیز ادامه داشته و تلاش می شود تا علت اصلی آن روشن شود. تعدادی از تحلیلگران افغان به این باور هستند که در حال حاضر یک رشته موانع عمده در راستای تلاش‌های صلح در افغانستان وجود دارد. دکتر فاروق بشر یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت شروط مطرح شده از سوی حکومت افغانستان و مخالفین برای مذاکرات صلح از موانع اساسی در برابر تلاش‌ها به خاطر موافقت روی ایجاد مکانیزم برای تأمین صلح در این کشور به شمار می‌روند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رویداد حمله بر کاروان کمک رسانی به غزه را تأسف‌بار خوانده است. در این رویداد 9 تن زمانی کشته شدند که نیروهای اسرائیلی بالای گروهی از فعالان طرفدار فلسطین که برای غزه کمک‌های بشری را انتقال می‌دادند هدف حمله نیروهای اسرائیلی قرار گرفتند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در اظهارات مشترک گفتند که حقوق بشر و احترام به اسلام نقش عمده‌ای را در تلاش‌های آنان به هدف مبارزه با تروریسم بازی می‌کنند. اتحادیه اروپا و حکومت به رهبری باراک اوباما دیروز تعهد کردند که برای خونسازی طرح‌های تروریستی همکاری‌ها بین هم را تقویت کنند. و اعلامیه سوی دفتر رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایوف در تلویزیون ملی این کشور نشر شده که در آن آمده است او قانونی را توشیح نخواهد کرد که برایش تا پایان زندگی صلاحیت‌های خاص می‌دهد. ماه گذشته پارلمان این کشور مسوده قانون را طرح و به سرعت تصویب کرد که در آن به نظربایوف لقب رهبر ملت داده شده و تقریبا همه صلاحیت‌های فعلی وی را برای همیشه حفظ می‌کند، حتی اگر وی از کرسی ریاست جمهوری کنار رود. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. فراموش نکنید که در جریان همین مجله خبری گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد. از بحث های دو روز گذشته در جرگه مشورتی صلح چنین به نظر می رسد که رئیس جمهور افغانستان حمایت نمایندگان جرگه را به خاطر مذاکره با طالبان به دست خواهد آورد. در همین حال هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه یعنی دیروز گفت ایالات متحده از روند صلح در افغانستان حمایت می کند، ولی کشورش می خواهد تا به طور کامل از پیشرفت ها در زمینه مطلع باشد. جزئیات بیشتر در گزارشی از خالد مفتون.
بعد از دو روز مباحثاتی که در بعضی موارد تند و سری بود، چنین به نظر می رسد که آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان حمایت نمایندگان جرگه مشورتی صلح را در رابطه با مذاکره با طالبان به دست بیاورد. در همین حال هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به روز پنجشنبه گفت کشورش می خواهد تا به طور کلی در مورد تلاش های صلح در جریان باشد. در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد جرگه مشورتی صلح، کلینتون همچنین گفت بسیاری از منازعات را نمی توان از طریق نظامی حل کرد. خانم کلینتون افزود در پهلوی عملیات نظامی تصامیم و اقدامات سیاسی نیز روی دست باشد. و این مسئله در جریان سفر رئیس جمهور کذایی به امریکا به طور واضح بیان کردید. کلینتون همچنین علاوه کرد که واشنگتن از تلاش‌های رئیس جمهور کذایی به خاطر روند صلح حمایت می‌کند، ولی در عین حال آمریکا می‌خواهد در موارد پروسه‌ای مصالحه با طالبان در جریان باشد. خانم کلینتون یک بار دیگر موقف آمریکا را در موارد مصالحه و ادغام مجدد طالبان بیان کرد. به نوشته آژانس خبررسانی فرانس پرس، موقف ایالات متحده این است که تنها آن از جنگجویان طالب پذیرفته شوند که روابطشان را با شبکه القاعده قطع می‌کنند، خشونت را کنار می‌گذارند و قوانین افغانستان را رعایت می‌کنند. در همین حال طالبان مصالح خروج فوری و کامل نیروهای بین المللی را پیش شرط مذاکره با حکومت افغانستان مطرح کردند. فاروق بشار تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان به این نظر است که طبق عرف افغانها هر نوع پیش شرط برای مذاکرات مانع جدی برای مصالحه می باشد. بشار به رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
برای آوردن صلح در افغانستان البته یک سلسله مشکلات پیش رو موجود است که این مشکلات یک سلسله قیود است که گذاشته شده از مقامات بین المللی و همچنان خود حکومت افغانستان به ایمانی که حکومت افغانستان میگوید که باید کسایی که مخالف حکومت هستند اونا قانون اساسی افغانستان را بپذیرند و اسلحه خود به زمین بگذارند و برعکس کسایی که مخالفین خوانده می شوند اونا هم پیش شرطی گذاشتن که تا زمان ما حاضر نیستیم که مصاحبه چی کنیم به صلح بشینیم که قوای خارجی از افغانستان نبراید و قانون اساسی افغانستان تعدیل نشوند. از نظر حقوقی و عنعنوی خود افغانستان در هر مذاکره ای که شرط قبلن گذاشته می شود او مذاکره را به موانع مواجه می سازد.
در این حال نمایندگان جرگه مشورتی صلح دیروز گفتند در مورد صلح هم نظرند، ولی در مورد این که برای کدام کسانی از مخالفین چی چیزی و چه زمانی پیشنهاد شود نظرات متفاوت داشتند. به نوشته آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس، نمایندگان در مورد این بحث کردند که آیا رهبری طالبان برای مذاکرات دعوت شود یا خیر. در این حال تعدادی از نمایندگان استدلال کردند که به خاطر بعد از آوردن نتایج مطلوب 3 روز بحث در این مورد کافی نیست. حکومت افغانستان جرگه مشورتی صلح با اشتراک بیش از 1500 تن از نمایندگان مردم و بزرگان قومی این کشور را دعوت کرده تا برای جمهور کرزایی در مورد ختم جنگ 9 ساله با طالبان مشوره بدهد.
مروری بود با گزارش از خبرگزاری های ایب اسوسییتد پرس و فرانس پرس. در گزارش ها شنیدید که از بحث های دو روز گذشته در جرگه مشورتی صلح چنین به نظر می رسد که رئیس جمهور افغانستان حمایت نمایندگان جرگه را به خاطر مذاکره با طالبان به دست خواهد آورد. اما در دومین روز جرگه ملی مشورتی چه مسائلی به بحث گرفته شد؟ در این روز یک بار دیگر راه های عملی آشتی و مصالحه با مخالفان مورد بحث های جدی کمیته های کاری این جرگه قرار گرفت. دکتر جعفر مهدوی منشی جرگه ملی مشورتی صلح در لحظات پایانی روز دوم جرگه به رادیو آزادی گفت که شرکت کنندگان جرگه با یک توافق دست یافتند. آقای مهدوی همچنان گفت که در بحث‌های روز دوم روی یک سلسله تعدیلات در خصوص مذاکره و آشتی با طالبان نیز بحث شد. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی که موضوعات مربوط به جرگه ملی مشورتی صلح را پیگیری کرده در مورد نتایج کار روز دوم جرگه و توقعات از نتایج آن گفت و شنود به آقای دکتر مهدوی انجام داده که این گفتگو با آواز آقای مهدوی آغاز می شود.
موضوعات بسیار مختلفی مطرح است که ما در حال بحث در از او موضوعات هستیم، مثلا کمیته های تخصصی کاری هر کدام از نماینده ها بسیار آزادانه موضوعات و دیدگاه خود مطرح میکنن.
اما موضوعات
مختلفی است، ما سر از او کار میکنیم، فکر میکنیم که شما اجازه بدین که ما او فیصله شو باید از او اعلام بکنیم، به خاطر از اینکه ولی چیزی که وجود داره یک عزم و اراده بسیار جدی بین همه مجموعه مشترکان وجود داره که در این جرگی مشورتی صلح باید که یک راه حل عملی برای خاتمه دادن به بحران ناامنی فعلی فراهم شود و در کل میتونم بگویم که روحی وجود داره که باید از طرف قوای خارجی هم شرط و شروط که وجود داره که باعث میشه در مذاکره با مخالفین دولت یک مقدار تعدیل باید به وجود بیاد در ارتباط و جانب دولت هم همیشه اعلام کرده که حاضر است در چارچوب قانون اساسی افغانستان در چارچوب ارزش‌های مندرج در قانون اساسی هر حلی که ممکن است مذاکره مفاهمه و موافقه را بین طرف های درگیر در افغانستان به وجود بیاره سر از اتفاق نظر وجود داره.
گزارشاتی که ما از داخل کمیته ها داشتیم آقای میدوی این بود که گفتن که نشست دیگه، البته بعضی ها تاکید داشتن که نشست دیگه تحت چتر ملل متحد باید صورت بگیره.
عرض کردم که میتونه یک از نظریات باشه، ولی شاید به جرات میتونم بگیم که ده ها نظر به شکل وجود داره. یک از نظرات بوده، شاید هر کدام اینا نظر داره میشه که نظر یک بخش از اونها باشه، ولی یک اتفاقی نسبی تاکید میکنم اتفاق نسبی وجود داره است که جرگه ملی مشورتی صلح نباید به این مرحله خاتمه پیدا کنه و باید که از دل جرگه یک نهاد جدیدی به وجود بیاید که این نهاد جدید در اشتراک با جامعه بین المللی، در اشتراک با سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس اسلامی و دولت افغانستان پروسه آوردن صلح و آشتی ملی را در افغانستان به صورت جدی و عملی تعقیب بکنه.
بله، در مورد خروج فهرست اسمای طالبان، بعضی طالبان که در لیست سیاه است، بس هم صورت گرفت یا نه و نظر مشخص اشتراک کننده ها در کمیته ها در این مورد چی بوده؟
از بین 1600 نفر عضو جرگه طبعا موضوع یک از پیشنهادها بوده بین یک تعدادی از اعضای جرگه و کل اعضا در حال بررسی است. کمیته نهایتا کمیته نظرات خود تا سبا چاش توحید میکنه و این را وارد قطعنامه میکنه. قطعنامه که صادر شد باز هم و ضمانتی بسیار جدی اجرایی نداره، به خاطر که شما میدانید نام جرگه جرگه ملی مشورتی صلح است، ولی به دلیل عزم جدی که در بین اعضای جرگه است برای رسیدن به یک راه حل عملی، من فکر میکنم که میتونه که برای دیگه گام های بعدی راهگشا باشه برای ما.
گفتگویی بود با دکتر جعفر مهدوی، منشی جرگه ملی مشورتی صلح. و همچنان وزارت داخله افغانستان میگوید پس از حملات مسلحانه روز چهارشنبه به هدف مختل ساختن جرگه ملی مشورتی صلح، تدابیر امنیتی در شهر کابل تشدید شده است. زمره بشری سخنگوی این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت که در عین حال تحقیقات آنها در خصوص این حملات مسلحانه نیز ادامه داشته و تلاش صورت میگیرد تا علت اصلی آن روشن شود. اما برخی از کارشناسان مسائل امنیتی این تدابیر امنیتی را نادرست خوانده و میگویند که با وجود تجربه های گذشته، وقوع این حملات نشان دهنده نواقص در پلان کاری نهادهای امنیتی کشور است. سید فتح محمد بها به همین موضوع نگاهی دارد.
در حالی که تحقیقات در رابطه با عوامل وقوع حملات مسلحانه روز چهارشنبه به هدف برهم زدن جرگه مشورتی صلح در کابل تا اکنون به کدام نتیجه نرسیده است، شمار از کارشناسان مسائل امنیتی به این باور هستند که پلان امنیتی برای این جرگه ناکافی بوده است. هرچند تلاش‌های نهادهای امنیتی افغانستان از چند روز به این طرف برای تأمین امنیت جرگه مشورتی صلح ادامه دارد، با آن هم در نخستین روز راندازی این جرگه مخالفان مسلح با پرتاب راکت و حملات انتحاری تلاش برهم زدن جرگه صلح را نمودند. جنرال امرالله امان، یکی از کارشناسان مسائل امنیتی، میگوید با وجود که نیروهای امنیتی افغانستان از وقوع چنین حملات تجربه هم داشتند، با آن هم به نقاط آسیب پذیر متوجه نگردیدند.
عدم ابزار جنگی از اینا در دستشان و عدم علمیت تکتیکی از اینا در یک ساحه مرکزی که در اونجا هم مسکن گزین هستند، اینا نتونستن تدابیر امنیتی را بگیرن، بخصوص در نقاطی که آسیب پذیری بالاتر از این است اینا نتونستن. بنان ضعف تکتیک و ضعف کش و ضعف جابجا کردن پوسته های خود مسئولین امنیتی بودند.
مخالفان مسلح در حال جرگه مشورتی صلح را مورد حملات قرار دادند که سخنرانی افتتاحیه رئیس جمهور کرزی در این جرگه جریان داشت. پس از شنیدن صدای اصابت راکت، آقای کرزی خطاب به اشتراک کننده های جرگه گفت که همه به جاهای خود آرام بنشینند، زیرا به گفته وی این حملات کدام مسئله تازه نیست. از سوی دیگر، وزارت داخله افغانستان تدابیر امنیتی برای جرگه مشورتی صلح را همه جانبه خوانده و میگوید که این حملات مسلحانه بدون کدام تلفات به زودترین فرصت به وسیله نیروهای امنیتی خونسا گردید. زمره بشری سخنگوی این وزارت به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح پلان گسترده‌ای داشتند تا جرگه مشورتی صلح را مختل بسازند، اما نیروهای امنیتی کشور این حملات را در زمان مناسب سرکوب نمودند.
ما نباید فراموش بکنیم که حمله هیچ نمیشه، حمله شاید شوه، ولی نیروهای امنیتی افغانستان کوشش میکنن تا حملات را به طور دفع و طرد بکنن که به هموطنان ملکی ما آسیب نرسه و نه هم امنیتشان اخلال شود.
با گفته آقای بشری، در حالی که تحقیقات در زمینه دریافت عوامل رویدادهای امنیتی در روز اول جرگه مشورتی صلح جریان دارد، تدابیر امنیتی به منظور تامین امنیت روزهای دوم و سوم این جرگه بیشتر شده و تلاش صورت می‌گیرد تا نقاط آسیب پذیر زیر پوشش قرار گیرند.
از ماست که بر ماست. این برنامه را بر روزهای جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
از ماست که بر ماست، برنامه تازه‌ای از رادیو آزادی هست که روزهای جمعه پخش می شود. امیدوار هستم که امروز شنیدن این برنامه را از برنامه های رادیو آزادی فراموش نکنین. ساعت 7:45 دقیقه با وقت افغانستان است. به نیمه این مجله خبری رسیدیم. نگاه کوتاهی داریم به خبرهای افغانستان و جهان. در دومین روز جرگه ملی مشورتی صلح، یک بار دیگر راه‌های عملی آشتی و مصالحه با مخالفان حکومت مورد بحث‌های جدی کمیته‌های کاری این جرگه قرار گرفت. وزارت داخله افغانستان میگوید پس از حملات مسلحانه دیروز به هدف مختل ساختن جرگه ملی مشورتی است. وزارت داخله افغانستان میگوید پس از حملات مسلحانه روز چهارشنبه به هدف مختل ساختن جرگه ملی مشورتی صلح، تدابیر امنیتی در شهر کابل شدید شده است. از بحث‌های روز گذشته در جرگه مشورتی صلح چنین به نظر می‌رسد که رئیس جمهور افغانستان حمایت نماینده‌های جرگه را به خاطر مذاکره با طالبان به دست خواهد آورد. تعدادی از تحلیلگران افغان به این باور هستند که در حال حاضر یک رشته موانع عمده در راستای تلاش‌های صلح در افغانستان وجود دارد. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در اظهارات مشترک گفتند که حقوق بشر و احترام به اسلام نقش عمده‌ای را در تلاش‌های آنان به هدف مبارزه با تروریسم بازی می‌کنند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رویداد حمله بر کاروان کمک رسانی به غزه را تأسف‌بار خوانده است. و اعلامیه از سوی دفتر رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایوف در تلویزیون ملی این کشور نشر شده که در آن آمده است او قانونی را توشیح نخواهد کرد که برایش تا پایان زندگی صلاحیت‌های خاص می‌دهد. سلام را از رادیو آزادی میشنوید. بزرگان قومی، علما، متنفذین و مسئولین جامعه مدنی زون شرق روز پنجشنبه یعنی دیروز در گرد همایی پالیسی ها و شیوه های حکومتداری حکومت افغانستان را بررسی کردند. اینکه هدف از این بحث ها چی بود و نتیجه این بحث ها چی بود در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی شرشا همدرد از جلال آباد میشنویم.
محمد یوسف شهید یکی از روشنفکران ولایت ننگرهار میگوید با وسط خالیگاه هایی که در جرگه مشورتی صلح موجود می باشد، اما باز هم گام مثبت به سوی تحکیم صلح می باشد. و میگوید
جرگه مشورتی صلح ملی کار خوب بوده و عنانه افغانه بوده، ولی متاسفانه بعد خالیگاه هایی که دیده میشه، مانند نه دعوت کردن احزاب سیاسی، نه دعوت کردن مخالفین و بعد خالیگاه هایی که موجود است، با آن هم ما توقعی داریم که خداوند پاک جرگه را کامیاب و موفق با انجام برسانه. رای مهمش این است که از طریق اقوام با نفوذ، از طریق اشخاص با نفوذ، از طریق اشخاصی که محبت و حب وطن داشته باشد، یک درد افغانی داشته باشد و بخواهد که با حقیقت با مخالفین بشینه و موقع پیدا کنه و وقت پیدا کنه، زمینه را مساعد بسازد که مخالفین مسلح بشینن با و صحبت کنن، خواسته های ازوار با حکومت و خواسته های حکومت با مخالفین و درمیان یک رای را پیدا کنن، باعث امن و صلح در افغانستان شو.
دکتر صدیق مومن یکی از فعالان سیاسی و بزرگان قومی ننگرهار با وصفی که بر انتخاب اشتراک کنندگان ملاحظات دارد اما آن را مفید میداند و میگوید
دسی و جرگه باید جوړ شي چې آقا طول و اطراف و تدمنلو وروي.
این جرگه باید قسمی باشد که برای همه جناها قابل قبول باشد. طالبان، حکمتیار، ائتلاف شمال، قوای ائتلاف، ناتو، حکومت افغانستان افغانستان و حتی همسایگان ما درگیر این جنگ هستند. فلهذا برای جرگه باید از داخل کشور اشخاص و افراد انتخاب شوند که درگیر نباشند، در فساد اداری آغشته نباشند، وابسته به کس نباشند، آزاد، مستقل و بزرگان قومی و علما باشند تا برای همه قابل پذیرش باشند و به یک نتیجه برسند. تعدادی از مردم به خاطر ناراضی به نظر می رسیدند چرا که به جرگه دعوت نشده بودند. آنها مسئولین دولتی را متهم کرده می گفتند به اساس روابط شخصی افراد را به جرگه معرفی نمودند. اما احمد ضیا عبدالزه سخنگوی والی ننگرهار می گوید برای جرگه مشورتی صلح از سوی یک کمیسیون مشترک ولایت، شورای ولایتی و باز وکلا با در نظر داشت نفوذ و رسوخیت قومی افراد انتخاب شدند، نه به اساس روابط شخصی.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رویداد حمله بر کاروان کمک رسانی به غزه را تأسف بار خوانده است. در این رویداد 9 تن زمانی کشته شدند که نیروهای اسرائیلی بالای گروهی از فعالان طرفداران فلسطین که برای غزه کمک های بشری را انتقال می دادند هدف حمله نیروهای اسرائیلی قرار گرفتند. اوباما در گفتگوی با شبکه تلویزیونی CNN گفت این حادثه نشان می‌دهد که اسرائیل و فلسطین باید در تلاش‌های صلح بین هم پیشرفت کنند. اوباما از تقبیح این حمله سربازان اسرائیلی بالای کاروان کمک رسانی به غزه انکار کرد و گفت اسرائیل نگرانی‌های مشروع امنیتی دارد و تا حال حقایق درباره این حمله روشن نیست. و در این حال در یک کوشش برای محدود ساختن خسارات دیپلماتیک ناشی از عملیات کشنده بر کاروان کشتی‌های حامل مواد کمکی به غزه در آب‌های بین‌المللی، اسرائیل تصمیم گرفته است سرنشینان این کشتی‌ها را که بازداشت کرده بود بدون محاکمه رها کند. شماری از سرنشینان این کشتی‌ها اتباع ترکیه بودند که در حملات اسرائیل هم یک تعداد آنها کشته شدند. جامعه جهانی این عمل کماندوهای اسرائیلی را که در آن 9 نفر کشته شد محکوم کرده و با بیشتر شدن سر و صداها در این ساحه اسرائیل به این اقدام دست زد. در مورد سیستمی عباس گزارشی از مرکز خبری رادیو آزادی را مرور میکند.
به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس، اسرائیل در پاسخ به فشارهای بین المللی حاضر شد عوض محاکمه افراد بازداشت شده آنها را رها نماید، اما خود اسرائیل میگوید به روابط با ترکیه علاقه خاص دارد و برای جلوگیری از وارد شدن صدمه بیشتر به روابط آن با ترکیه که مهمترین متحد مسلمان دولت یهودی میباشد این عمل را انجام داده است. عده‌ای از کشورها حمله کماندوهای اسرائیل را بر کاروان کشتی‌های حامل کمک ها به غزه جنایت جنگی میشمارند. نیکاراگوا روابط دیپلماتیک خود را با اسرائیل قطع کرده است و ترکیه که حداقل 4 نفر از کشته شدگان در حمله اسرائیل اتباع این کشور بودند این عمل اسرائیل را قتل عام خوانده است. در حدود 700 نفر از سرنشینان این کاروان کشتی‌ها تحت مراقبت اسرائیل قرار دارند و اسرائیل ادعا می‌کند این افراد با سازمان‌های تروریستی جهانی از جمله القاعده ارتباط دارند و آنها به هدف تحریک چنین واقعه به اینجا آمده بودند. اما اسرائیل به این نتیجه رسیده است که حفظ این افراد در توقیف برای این کشور مفید نیست، بلکه ضرر وارد می‌کند و ده‌ها نفر آن را آزاد کرده و از این کشور خارج نموده است. اسرائیل همین طور خانواده‌های دیپلمات‌های خود را از ترکیه خارج کرد، زیرا در پیشروی سفارت و کنسولگری‌های این کشور در شهرهای ترکیه تظاهرات با سر و صدا ادامه دارد. صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه به خبرنگاران در بیت المقدس گفت که اسرائیل بار دیگر به توطئه روبرو شده است.
یک بار دیگر اسرائیل با ریاکاری و قضاوت سریع مغرضانه روبرو شده است. این اولین بار نیست. سال گذشته اسرائیل داخل اقدام شد که حملات حماس را متوقف بسازد که هزاران راکت را به سوی شهرهای اسرائیل فایر می کردند. افراد حماس به سوی افراد ملکی ما فایر می کردند در حالی که خود آنها در بین افراد ملکی پنهان می شدند.
نماینده 4 جنای حامی ایساس در خاورمیانه سابق صدراعظم بریتانیا تونی بلیر روز چهارشنبه در بیت لحم در کرانه غربی رود اردن بار دیگر خواهان تغییر سیاست اسرائیل در مورد غزه شد. به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس، با وجود این همه خشم و غضب ها فلسطینی ها به میانه روی نماینده خاص آمریکا برای شرق میانه جورج میچل مذاکرات غیر مستقیم خود را با اسرائیل ادامه می دهند.
و در ادامه رویدادهای جهان، اعلامیه سوی دفتر رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف در تلویزیون ملی این کشور نشر شده که در آن آمده است او قانون را توشیح نخواهد کرد که برایش تا پایان زندگی صلاحیت های خاص می دهد. ماه گذشته پارلمان این کشور مسوده قانون را طرح و به سرعت تصویب کرد که در آن به نظربایوف لقب رهبر ملت داده شده و تقریبا همه صلاحیت های فعلی وی را برای همیشه حفظ می کند، حتی اگر وی از کرسی ریاست جمهوری کنار رود. این مسوده همچنان نظربایوف را از هر گونه پیگرد قانونی و محاکمه معاف می کند. و اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا در اظهارات مشترک گفتند که حقوق بشر و احترام به اسلام نقش عمده ای را در تلاش های آنان به هدف مبارزه با تروریسم بازی می کنند. اتحادیه اروپا و حکومت به رهبری باراک اوباما دیروز تعهد کردند که برای خنثی‌سازی طرح‌های تروریستی همکاری‌ها بین هم را تقویت کنند. وزیر داخله هسپانیا آلفریدو پریز در لوکزامبورگ گفت کشورهای مسلمان باید بدانند که اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به ارزش‌های عقیدتی آنان احترام دارند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی. بله، رادیو آزادی را ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته میشنوید. رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.org. روی این صفحه اینترنت چشم برای شما هستیم. گزارش ها، مطالب و تصاویر جالب روی این صفحه هستند که شما میتونید گزارش ها را بخونین و بشنوین و هم تصاویر را تماشا بکنین. اکنون هم غفور متین نگاهی داره به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان.
روزنامه های معتبر و پرتیراژ غربی با نشر مقاله ها و گزارش ها اوضاع و رویدادهای افغانستان را به بررسی گرفتند و از جمله نشریه استراتفور در شماره اخیر خود می نویسد. جرگه مشورتی صلح که به اشتراک 1600 نماینده از سر تا سر افغانستان توسط حامد کرزی رئیس جمهور این کشور به روز چهارشنبه در کابل پایتخت افغانستان افتتاح شد، از سوی طالبها مورد حمله قرار گرفت. این حمله هیچ چیز را به نمایش نمیگذارد و کدام توانایی جدید طالبها را نشان نمیدهد. در حقیقت این ناکامی تکتیکی بود که نتوانست جریان جرگه مشورتی صلح را مختل بسازد و در یک وقت نسبتاً کوتاه از سوی نیروهای امنیتی افغان سرکوب و خاموش ساخته شد. نشریه می نویسد طالب‌ها شاید حمله را یک موفقیت استراتژیکی فکر کنند و به نمایندگان جرگه گویا وانمود کنند که آنها هنوز هم یک قدرت حساب می شوند. هرچند معلوم می شود که وقت حمله با آغاز بیانیه رئیس جمهور کرزی در جرگه همزمان بود، اما از آنجایی که بیانیه کرزی و جریان جرگه از طریق تلویزیون مستقیما پخش می‌گردید، حمله لزوما انکشاف توانایی شورشان را نشان نمی‌دهد. علاوه‌تن این گونه حملات در کابل نسبتاً عام است. روزنامه دیگر گاردین چاپ انگلستان هم راجع به جرگه مشورتی صلح و پیامد آن مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد جرگه صلح ادامه دارد، اما زمانی که حمایت برای شورشان طالب هنوزم وجود داشته باشد رسیدن به آشتی مشکل خواهد بود، زیرا آنها صلح نمی خواهند و راجع به دردها و رنجهای مردم علاقه ندارند، آنها صرف قدرت می خواهند. افغان‌ها بسیار سخت به امنیت ضرورت دارند و در دنبال جنگ‌ها پروگرام مدغم‌سازی می‌تواند نتایج مثبت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشته باشد، اما در افغانستان بسیاری احساس می‌کنند که پلان جدید پیشنهادی برای مدغم‌سازی به اصطلاح برادران آزرده خاطر پر از خطر و تناقض است. بسیاری افغان‌ها خاصتاً آنهایی که عزیزانشان را از دست داده و یا شکنجه و بدرفتاری را تحمل کردن خشمگین هستند و بیم دارند که مبادا پلان مدغم‌سازی با آنهایی که مرتکب جنایات شدند معافیت بدهد. چه در ظرف 3 دهه گذشته افغانها دردها و مصیبتهای فراوان و غیر قابل تصور را تحمل کردند، چنانچه در یک مطالعه که از سوی مؤسسه آکسفام انجام شدن نشان می‌دهد که از هر 5 نفر افغان یک شکنجه شده، از هر 4 افغان 3 آنها مجبور به ترک خانه و کاشانه گردیده و از هر 10 افغان یک آنها غیر عادلانه به زندان رفتند. روزنامه می‌افزاید با آن عده افغانهایی که صحبت شده، 99% نه جبران خساره گردیدند و نه هم از آنها معذرت خواهی صورت گرفته است. بناهن افغانها آشتی واقعی میخوان و همچنان فرصت میخوان تا با گذشته کنار بیایند. روزنامه گاردین در اخیرین بخش مقاله می‌نویسد از را اندازه شوراهای محلی به منظور حل مخالفت‌ها و التیام بخشیدن زخم‌ها حمایت می‌شود، اما بسیاری افغان‌ها بیم دارند که معافیت و دادن عفو بدون حداقل اعتراف از بدرفتاری‌های گذشته توسط همه جوانب درگیر احتمالاً منتج به ادامه بی‌اعتمادی، خشم، معافیت و جنایت می‌گردد.
نگاهی بود به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه‌های معتبر جهان در رابطه با افغانستان. و اکنون هم رسیدیم آهسته‌آهسته به پایانی مجله خبری. برنامه یک ساعته دیگر که در پیش رو داریم صالح ساقزی خالقی پیشکش میکنه که در استدیو هست. صالح جان سلام و صبح بخیر.